میاره. اما این رأی یه نکته اساسی داره و اون هم که ذهنیت قیم آبانی رو برای ایجاد تعهداتی برای فلسطینی و فلسطینیات دارن ایجاد میکنند.
درسته.
به توسط گروه مقابل باید تحت نظارت یک نیروی خارجی این تعهدات انجام بشه. این تعهدات در زمینه امنیت، اقتصاد، سیاست، مدیریت و حتی فرهنگ. یعنی این که این کشور فلسطینی که میخوان ایجاد کنن تحت نظارت خارجی و بخش این کشور به بخش دیگر از سرزمین‌های فلسطین مادری خودشون نگاه نکنن، یعنی مقاومت، یعنی گرفتن، یعنی جنگ دیگر تحت هر شرایطی از بین بره، در واقع نوعی بازتولید سیاست‌های قیم‌آبانی رو میخوان ایجاد کنن که البته این قیم‌آبانی یعنی که فلسطینی‌ها دیگه ابتر میشن، یعنی باید صرف نظر کنن از مقاومت، باید به بازسازی جامعه وابسته تلاش کنن، وابسته خسته از نظر اقتصادی چون زمین سوخته اسرائیل تحویل داده، و جدای از مسائل فرهنگی و سیاسی در واقع سازوکارهای اسرائیل رو در اداره فلسطین میشه. این یک از نکات منفی که تو این طرح وجود داره و فلسطینی‌ها باید مراقب باشن. جمهوری اسلامی ایران به دلیلی که ذاتاً ایجاد دولت قاسم اسرائیل رو در سرزمین اشغالی نمیپذیره بر اساس حقوق سازمان ملل، منهای اون چی که در قواعد اعتقادی ما وجود داره این رو هم کنار بذاریم، در واقع قواعد و حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ایجاد یک سرزمین توسط یک گروه خاص در داخل یک سرزمین مادری رو نمیپذیره. به همین خاطر جمهوری اسلامی حتی به همین اعتقاد بنده همینطوره که دو کشور فلسطین زمانی میتونه ایجاد بشه که تحت نظارت سازمان ملل یک رفراندوم ایجاد بشه توسط مردم فلسطین. حالا مردم فلسطین اگر خواستن اسرائیلی‌ها باشن فبل مراد، اگر خواستن خودشون باشن باید اسرائیلی‌ها سرزمین‌های اشغالی رو ترک کنن. ولی در مجموع این کشور دو کشوری اگر تعهدات قیم‌آبانی ایجاد کنه باز احساس خطر وجود داره و این احساس خطر یعنی در واقع وابستگی مطلق و به مرور فرهنگ و به اصطلاح سیاست‌های غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در این کشور فلسطین باید اعلام و اعمال بشه و این نقطه منفی که تو این طرح وجود داره.
و پرسش پایانی از شما آقای دکتر اعتمادی، میشه گفت این سفر اخیر وزیر امور خارجه آمریکا بیش از این که یه اقدام دیپلماتیک باشه نوعی پیام تقابل با اراده جهانی برای به رسمیت شناختن فلسطینه؟
اصلا غیر از این، برای اینکه آقای ترامپ یه بازیگره، درچه رئیس جمهوری کشور فلسطین بزرگی مثل آمریکاست، داره یه قدرت خاصی هم هست، ولی یه بازیگره، بازیگر بازیدهندگان حوزه سیاست بین الملل.
بله.
لذا شما باید دقت کنید که آقای روبیو زمانی میاد که تو سازمان بین الملل توسط طریق فرانسه و عربستان دادن این طرح رأی میاره، اما آلترناتیو این طرح رو چیکار دارن میکنن؟ هر جدیدی توسط اسرائیل، من اعتقادم این خود آمریکاییان تو جریانن، الحاق بخشی از نوار باختری رو دارن ایجاد میکنن، یعنی به اسرائیل متصلش کنن و این دشواری رو ایجاد میکنن. شما تو اون طرح میگن تو طرحی که تو رای آورد به اصطلاح میگن بدون حماس، یعنی کاری به حماس ندارن، حماس باید خل سلاح بشه و غیر ذلک. اما ایجاد کشور فلسطین جدید برای آمریکا خوشایند نیست، یک. دو، برای اسرائیل هم خوشایند نیست. آلترناتیو این طرح جدیدی که قراره با وزیر امور خارجه مطرح بشه، حالا اینا حالت تبلیغاتیه، قبلا با هم دیگه به توافقات رسیدن، همه ما میدونیم که تو حوزه سیاست دستی قلمی تحلیلی یا بازیگر هستن میدونن آمه. که در واقع مباحث قبلا طراحی شده، بحث شده چی بشه چی نشه، چه گفتمانی بشه، و آثار و رفتار این جلسات و این به اصطلاح رفت آمدهای دیپلماتیک هم قطعا روش فکر شده توسط کارشناساشون. بنابراین اینها به دنبال این هستن که موضوع رو پیچیده‌تر کنن، چرا اینکه فلسطین در واقع برای اونها خوشایند نیست و کشور فلسطین هم خوشایند نیست. لذا پیشنهاد اسرائیل و آمریکا ایجاد بخشی از کرانه باختری به اسرائیل و این رو علنا امارات هشدار داده که الحاق ترانه باختری به اسرائیل به توافق صلح امارات و اسرائیل و توافقهای صلح ابراهیم ضربه میزنه و اون رو به طور جدی هم تضعیف میکنه. بنابراین یه بازی ایجاد کردن که در واقع پیچیدگی اون رو تنها کسایی که تو میدان بازی هستن میفهمن که در واقع کی داره سیاست مزورانی انجام میده، کی داره سیاست دو پهلو انجام میده مثل اروپا، چون اروپا هم میخواد آمریکا رو داشته باشه، هم میخواد تو خاورمیانه صلح پایدار اسرائیلی ایجاد کنه.
بله.
به همین خاطر شما نگاه میکنید که خیلی از مسائل پیچیده است و ملت شریف ایران هم باید بدونن که در شرایط کنونی ما اگر هم از فلسطین دفاع میکنیم، نه علاوه بر مسائل اعتقادی و قانون اساسی ما، قواعد سازمان بین الملل که خودشون از سال 1945 بین الملل چیدمان کردن،
درسته،
به همه ملت ها حق تعیین سرنوشت خودشون رو دادن. این حق تعیین سرنوشت خودشون رو از ملت فلسطین گرفتن، علاوه بر اینکه سرزمینشون هم غصب کردن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از حضورتون و تحلیل شما و صحبت های کارشناسانه شما جناب دکتر اعتمادی که در به وقت گفتگوی امروز رادیو گفتگو حاضر شدید. ارادتمند شما هستم، سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر، خدا حافظ.
وه که بیقرارم، گفت در چه بیقراری می بیقرار مایی، اینجا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد، این هر دو را یکی دار چون در شمار ما.
سپاسگزارم از همراهیتونم. یعنان محترم، 30,035 راه ارتباطی ما با شماست و در دقایق پیش رو تعدادی از پیامک‌های شما عزیزان رو میخوام بخونم. شنوانده محترم ما با شماره 0911-64-95 علی آقای سانهی رحمتی از گرگان در فواصل مختلف برای ما پیامک ارسال کردن، بنابر گفتگوهایی که مختلفی که داشتیم. تشکر میکنم از شما شنوانده محترم. یکی از پیامهای مهم ایشون رو میخوام بخونم. نوشتن که ملت فلسطین رو متاسفانه دارن به شهادت میرسونن، قتل ها میکنن و هیچ کس هم گوشش بدهکار نیست و تمام جهانیان انگار چشمان خودشون رو بستن. تشکر میکنم از شما شنونده محترم. شنونده دیگرمون با شماره 0912-41-72 در ارتباط با گفتگویی که چند دقیقه پیش در راستای آلودگی هوای تهران داشتیم اظهار نظر کردن، گفتن امیدوارم مسئولین محیط زیست بر روی خط برنامه شما حاضر بشن و پاسخگو باشن. جان انسان‌ها با وضعیت آلودگی هوا بسیار بسیار در خطره. تشکر می‌کنم از شما. شنونده محترم دیگرمون با شماره 0922-54-23 هم گفتن که امیدوارم در برنامه‌هاتون از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روی خط بیارید و گفتگوهای خوبی هم با این عزیزان داشته باشید در ارتباط با مباحث سیاسی. سپاسگزارم از شما. بچن سپاس از همراهیتون. در کنار شما عزیزان ساعت 10:44 رو به تاریخ 24 شهریور 1404 داریم تجربه میکنیم. اما یه سراغی بگیریم از زیست بوممون، محل زندگیمون و محیط زیستی که در اون داریم تنفس میکنیم و روزگاران سپری میکنیم با یک خبرنگار محیط زیست و فعال دلسوز محیط زیست که برای من این عزیزان بسیار بسیار قابل احترام هستن، چون دغدغه‌مندن. اون جایی که خیلی ها بی‌مبالاتی میکنن، این عزیزان میشه گفت بار دیگران رو هم روی دوش خودشون میکشن برای حفظ هرچه بیشتر محیط زیست و برای اینکه ما روزگاران بهتری رو در زیست خودمون سپری بکنیم. پس لازم میدونیم قدرشون رو بیش از پیش بدونیم. آقای علیرضا فیاض، سلام به شما، ارادتمندم.
به نام پروردگار بخشاینده مهربان، درود بر شما، درود به همه هم‌میهنان گرامیمون در گوشه و کنار میهن عزیزم ایران.
بزرگواری.
حال شما چطور قربان؟ خوبید ان شاء
الله؟ سپاسگزارم. حال شما خوبه؟
تندرست و پیروز باشید.
ممنونم. آقای فیاض، از استان کوکیلو با رحمت به ما بگید و از زیست بوم اون خطه به ما بگید، از مناطق دیدنی اونجا، بکر اونجا به ما بگید و بعد دیگر سوالاتی که خدمت شما مطرح میکنم.
زنده باشید. بله، من هم اکنون از مرکز استان کوکیلو و با رحمت باهاتون سخن میگم و شهر یاسوج.
بله.
اینجا استانش شهرتش به این هستش که بهش میگن پایتخت طبیعت ایران. جنگل‌های بلوط، کوه‌های سر به فلک کشیده، قله کوه مشهور دنا که بهترین آب رو داره. خب البته همانند سایر نقاط میهن از ایران که دچار خشکسالی شده، اینجا هم دچار خشکسالی شده، ولی واقعا طبیعتش رو، اون طبیعت خدادادی رو داره. من چند روز اینجا هستم و در این چند روز به درون طبیعت رفتم. هر جایی که چشمه‌ای می‌دیدم، قناتی می‌دیدم، جوی آب می‌دیدم، خب برخی از گردشگران اومده بودن. خب خیلی از خانواده‌های محترم ما هستن ایرانی که وقتی به دامان طبیعت میرن زباله خودشون رو گردآوری میکنن، با اون کیسه‌های زباله‌ای که دارن با خودشون میبرن. و اما برخی از افراد این ظروف یک بار مصرف مثل لیوان، اون دیس‌های برنج‌خوری، قاشق، اینها رو و سفره یک بار مصرف رو میندازن و میرن. من شروع کردم اینا رو گردآوری کردن و بردم درون شهر، توی سطح زباله شهرداری انداختم. اما حیف واقعا این طبیعت زیبای ایران بخواد کسی بره اونجا و زباله خودش رو جا بگذاره. ظروف یک بار مصرف برای آسایش ما انسان ها اومدن، نه اینکه ما اینا رو ببریم درون طبیعت رها بکنیم و باعث آلودگی محیط زیست و طبیعت کشور عزیزم ایران بشیم. من خواهش هم میکنم از خانواده محترم که خودشون الگوی فرزندانشون باشن برای حفظ محیط زیست. یعنی پدر و مادر گرامی وقتی که فرزندشون اونجا پیششون هست توی طبیعت، جلوی فرزند زبالش رو جمع کنه، بندازه درون کیسه زباله و گره بزنه با خودش ببره تا فرزندش هم یاد بگیره. اگه قرار باشه من پدر یا اون خانم به عنوان مادر زباله ای رو جلوی فرزندش رها بکنه تو محیط زیست، بیگمان فرزندش فرا میگیره، یاد میگیره و وقتی بزرگ شد همون کارو خواهد کرد. فرزندان در هر لحظه نیاز به آموزش دارن، کودکن، نوجوانن. خب طبیعیه که خیلی چیزا رو تو این دنیا نمیدونن، باید به مرور زمان اینا رو یاد بگیرن. و چه کسانی بهتر از پدر و مادر و بعد هم آموزگار و پس از اون خویشاوندان آشنایی که بخوان نکات خوب رو دوستانه، خیرخواهانه، با زبان خوش به فرزندان، کودکان و جوانان آموزش بدن.
بسیار عالی. از گفتگوهای شما من بسیار بسیار لذت بردم. این دغدغه‌مندی شما آقای فیاض نشان دهنده نوع دوستی شماست، از اون جهت که اگر زیست بومی برای تنفس وجود نداشته باشه، حال تمام عمیانان ما خوب نخواهد بود بدون تعارف. یه موضوعی که وجود داره و فعالان محیط زیست رو قدری حالشون رو مکدر میکنه، میخوایم از این بود از زبان شما بشنویم. شما به هر حال خبرنگار محیط زیستید و در دل طبیعت حاضر میشید. در استان کوکیلو با رحمت که بهش هم اشاره کردید، پایتخت مناطق بکر و دیدنی کشور عزیزمون ایران و بله، و این جنگل های بلوطی که هر از چندگاهی توی اخبار و جراید و فضای مجازی میبینیم و میشنویم دوچار آتش سوزی شده، آیا این آتش سوزی ها عمدیه یا اون اتفاقات طبیعی که روی میده به مانند خشکسالی که لاجرمه و کاریش هم نمیشه کرد؟
بله ببینید، هر دو موردش هست. وقتی که کسی میره درون طبیعت، خانواده‌ای میره یا حالا به عنوان کوهنورد، گردشگر، طبیعت‌گرد، نباید بطری‌های نوشابه خودشون رو یا شیشه‌های نوشیدنی خودشون رو اونجا بندازن. یه مقداری درون اینا اگر اون مواد نوشیدنی وجود داشته باشه، آب آشامیدنی یا همین دلستر هایی که هست، اینها اگر درونشون وجود داشته باشه، نور آفتاب که به این شیشه ها یا این بطری های پلاستیکی بخوره، اینها به عنوان ذره‌بین میشن و این گیاهانی که خشک هستن و ضعیفن که در اثر برخوشتاری اینا خشک شدن، اینا سریعا آتیش میگیرن و کافیه یک مقدار باد بیاد و این باد بزنه و نهایتا شعله ور بشه و درختانی که چند صد سال عمر کردن و در حکم ریه های کره زمین هستن، شش کره زمینن و اکسیژن مورد نیاز جانوران و خود انسان ها در روی کره زمین دارن این درخت ها تامین میکنن، این همه به آتش کشیده میشه، در لحظه ای به آتش کشیده میشه. من باها رفتم برای این آتش سوزی ها، زمانی که باد و طوفان بیاد بسیار خطرناک میشه و دیگه نمیتونید کارش بکنید، تمام نیروها میمونن، فقط مجبورن تماشا کنن. ضمن اینکه ما نیاز داریم به تجهیزات روز جهانی برای اطفاء حریق تا آتش رو خاموش بکنیم، مثل پهباد، مثل هلیکوپتر، مثل اینکه ببینین نیروهای ما بچه‌ها، من خودم چون همیار طبیعت و محیط زیستم هستم عرض می‌کنم، وقتی می‌خوایم بریم به اون بالا برسیم دیگه اصلا رمقی نداریم،
درسته؟
دی وقتی می‌رسیم اونجا بخوایم با بیلم حالا یا شاخو بر بریم، حالا خاموشم بکنیم، بعد هلیکوپتر باشه ما رو سریع سوار کنه ببره اون نقطه پیاده کنه، ما با انرژی شروع کنیم سریعا آتش رو خاموش کردن که گسترش پیدا نکنه. اینی که خواهش می‌کنم به تجهیزاتی که برای اطفای حریق هستش در تمامی نقاط که میهن عزیزمون ایران، چه کوههای زاگرس، چه کوههای البرز، اینا همش در استانها وجود داشته باشه، در هر استانی بابا دو تا دونه حداقل هلیکوپتر داشته باشیم، تو همزمان چند نقطه آتش می‌گیره. من هر روز که داشتم میرفتم طبیعت رو پاکیزه میکنم تو همین استان کوگیر و برعمل، گرفتم از دوردست کوها آتیش گرفتن و دود بلند شد، تماس گرفتم با 1504 تهران و اونا هم واقعا خدا خیرشون بده سریعا تماس گرفتم با مرکز همین چهار مرکز کوگیر و برعمل، اونا هم از کوگیر و برعمل به من زنگ زدن گفتن تو کی هستی که اینجا گذاری؟ گفتم من فلانی هم، فلانی الان اینجا آتیش گرفته و نیروهاشون رو اعزام کردن و هیچی که رفته بودن.
و نفر اولی بودید که ارجاع دادید این مورد رو آقای فیاض؟
بله بله، شما تصادفی رفته بودم توی طبیعت پاسپازی کنم، برخورد کردم با این دود غلیظی که بلند شده بود، آقایی پیدا کردن که اونجا آتش گرفته. به هر حال یا گردشگران باید رعایت بکنن، زباله‌های خودشون نندازن که باعث آتش سوزی همین چیزی که خدمت رو عرض کردم، همانند ذره‌بین گیاهان خشک آتش نکشن، هم کسانی که واقعا یه طوری انگاری درآمدشون انگاری با طبیعت، میخوان انگاری درختو ببرن زغالش بکنن، خب ما نباید اینها رو رها بکنیم، یه تو باید اشتغال اونها رو توی محیطایی که بسته و دور دست هست در نقاط کوهستانی فراهم کنیم که مبادا به سوی همچین کارهای خطرناکی بیان که درختی رو خدای کرده بخوان آسیب برسونن. ببینید الان همکنون علم نوین این رو ثابت کرده، دانشمندان جهان ثابت کردن که این درخت همانند ما انسان‌ها میفهمه، میدانه، درک میکنه و اگر کوچکترین آسیبی بهش وارد بکنیم زجر میکشه، جیغ میزنه. این رو با دستگاه های کامپیوتر نشون دادن، امواج اینو ثابت کرد و همه شاخ واقعا شگفت زده شدن که چگونه این درخت میفهمه، تا این اندازه همانند انسان میفهمه. حتی قبل از اینکه ما بخوایم یک اقدامی بکنیم درخت میفهمه که ما میخوایم مثلا بهش آسیب برسونیم، تا این اندازه. این نشون میده که ما باید این درختان محیط زیست رو همچون انسان هایی بهشون نگاه، احساسات دارن، بهشون توجه کنیم، جایی نیاز بود آبشون بدیم آب بدیم، به هیچ عنوان برای فرزندان به این درخت ها تناب نبندیم براشون تا بازی درست کنیم، فشار میاد به این درخت ها، فشار میاد، آسیب میبینن. اینا فقط زبان ندارن بگن، فقط تفاوتشون با ما انسان ها در بیانه، در این که ما اونها زبان ندارن که بگن خاطری زرد میکشیم. خواهش میکنم با طبیعت مهربان تر باشیم، چون گذشتگان ما از هزاران سال پیش هم اینگونه بودن، همواره آب و خاک و اینها رو، هوا رو پاکیزه نگه داشتن،
محترم شمردن. بله.
و به هیچ عنوان هیچگاه به اونها بی احترامی نمی کردن، حتی مجازات هایی در نظر گرفته شده بود که مثلا اگر بنده به عنوان یک ایرانی آب دهانم رو درون جوی روانی مینداختم، خب من رو می گرفتن 2 سال می بردنم حبس، 2 سال زندان، به خاطر اینکه می گفتن تو به شعور آب طبیعت بی احترامی کردی، آب دهان انداختی. یعنی من نمی تونستم کشاورزی بکنم، نه دامداری بکنم، نه باغداری بکنم، زن و بچه هم بلمیشون می رفتن زندان. خب ما باید بعد از گذشت چند هزار سال به این مسائل خیلی توجه کنیم که گذشتگان ما واقعا با طبیعت مهربان بودن، نوازش میکردن و پرورش میدادن، نهال میکاشتن. ما همکنون باید برگهای مقاوم به کم آبی رو بکاریم که توی بیابانها کسی نیستشون آب بده، اینها بتونن با اون کم آبی رشد بکنن و به درخت تبدیل بشن و حکم شوش‌های کره زمین رو پیدا بکنن، اکسیژن برای ما تولید بکنن. یه مشکل اساسی هم که در این زمینه وجود داره، مشکل پایه‌ای، این هستش که متاسفانه شوربختانه این دام ها همه جا میرن، ما بذرایی که میکنیم در میان یا نهالی میکنیم میبینیم این گوسفندا میرن میخورن اینا رو،
از ریشه در میارن. درسته.
بعد این فارم ها مدیریت بشن در منابع و مراتع کشور که همه جا نرن، یا حداقلش اینه که اداره منابع طبیعی کشور بیاد سازمان در استانهای مختلف کشور
مرزبندی کنن،
برای جاهایی رو ببندن، بگن آقا اینجا مردم کسی که دوست داره طبیعتن بیا اینجا برز بکنن، خودمون هم با این مثلا تانکری که اینجا هستش قطره آبشو میدیم، چند سال که اینو بزرگ بشن 5 سال 6 سال دیگه ولشون کنین، نردها رو بردارین، تورها رو بردارین، دیگه اوسفند که بره اونجا نمیتونین اینا رو بکندشون، چون دیگه جون گرفتن، پا گرفتن. ولی هنگامی که دارن روش میکنن گوسفند میخوره، به خصوص بز.
درسته.
واقعا یک حیوان شروریه.
همه چی میخوره بز، از مقوا گرفته
رو درختم میره. شما چه برسه به اینایی که رو زمینن میخورن. اینه که برای اینکه درختانمون زیاد بشه باید خیلی توجه بکنیم به بحث داممون.
آقای فیاض، این صحبتایی که الان شما در رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو دارید میفرمایید، میخوام ببینیم حالا توی جلساتتون با عزیزانمون در منابع طبیعی و دیگر ارگانهایی که مسند کار هستن برای حفظ محیط زیست، آیا ترتیب اثر بدون تعارف دادن یا فقط شنونده بودن؟ خیلی موضوع مهمی ها. یعنی یه فردی گروه دغدغه مند فعال محیط زیست که اشراف داره، یعنی ریزبینانه رصدگونه داره موارد رو میبینه، دلسوزی میکنه، حالا توی رسانه داره اعلام میکنه، اما در بالا دست مدیری باید باشه که با آقای فیاض و دیگر عزیزانم توجه بکنه. بوده یا خیر؟
بله، نکته خوب اشاره کردید. ببین عزیزان، در محیط زیست، منابع طبیعی، کسانی که دوستدار طبیعت هستند، اینها تلاش خودشون رو میکنن اما تجهیزات ندارن.
آها.
لازم نداره، پشتیبانی لازم رو ندارن.
پس بودجه خاص خودشون میخواد.
بله، من خودم گفتم خدمتون، مثلا یه جا آتیش میگیره، ما میخوایم بریم اونو آتیش رو خاموش بکنیم، تجهیزات نیست، هست گفته میرسیم بالا دیگه اصلا خودمون نا و رمقی نداریم بخوایم.
درسته.
اونجا آتیش خاموش. پس ببینید، تجهیزات مثل هلیکوپتر، وسایل آتشکوب، اینهایی که آتیش خاموش بکنن، و اینکه یک عزم همگانی باشه برای این برزکاری. ما میریم نهال میکنیم، بعد میبینیم محال بعد از مدتی چیزی نیست، نبوده بشه آب بده، خوش شده یا دام اومده خوردسش. پس ما نمیتونیم عملا شاهد اون رویش درخت باشیم در کشور. باید این رو مسئولین مربوطه خوب بشنوه. من به عنوان یک رسالت خبرنگاری دارم میگم در حوزه محیط زیست، اگر این حمایت برای برنامه‌ریزی و اختصاص دادن بودجه برای حفظ و نگهداری از این نهال‌ها و این بذرهای مقاوم به کم‌آبی صورت نگیره، عملا کاری انجام نشده و هی در جا زدنه. اما نه، اگه با برنامه باشه ما خیلی خوب میتونیم کار انجام بدیم. ببینید، دنیای امروزی به گونه شده داره از خورشید انرژی میگیره، برق تولید میکنه و برق رو به عنوان برای دستگاه آبشیرین‌کنشون استفاده میکنن، جایی که اصلا خشکن، کشورهایی هستن در کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا همش محافظ داره، ولی رفتن آب دریا مثلا شاخاب پارس خودمون رو رفتن آب رو گرفتن، نمکش رو جدا کردن و از انرژی پاش هم برای جدا کردن نمک از آب دارن بهره گیری میکنن. آره. از الکتریسیته. بعد این آب شیری میکنن، میرن کشاورزی میکنن. ما دیدیم که الان صحراهاشون تمام سبز شده به صورت دایری، خیلی وسعت زیاد و تولیدات سیفیجات، فلات، حبوبات دارن میکنن. حتی میرن در کشورهای دیگه زمین اجاره میگیرن و کشت و کار میکنن به نام اون کشوری که رفته اونجا سرمایه گذاری کرده، کشاورزی داره تولید میکنه. ما که خودمون کشورمون در حال خدا رو شکر موقعیت خوبی داره، میتونیم کشاورزیمون رو توسعه بدیم.
آره.
آبیاریمون رو از این حالت سنتی در بیاریم و بکنیم آبیاری قطره‌ای، یعنی آبیاری قطره قطره پای گیاه بره یا پای درخت بره.
بسیار عالی. آقای فیاض، سپاسگزارم از شما. ممنونم از توضیحاتتون و دلسوزی شما در حوزه محیط زیست. من لذت بردم و امیدوارم هممون به نوبه خودمون در حفظ و حراست محیط زیست در زندگیمون فعال باشیم.
انشالله.
سپاسگزارم از شما.
خوشحالی که ما این چند سال پیاپی داریم و امسال خیلی شدت پیدا کرده، میطلبه به این نکات انشالله بیشتر توجه
بکنیم
تا سالهای آینده با خوشحالی دیگه مواجه نشیم که کشاورزان، دامداران ما هم بتونن انشالله تولیداتی بیشتری داشته باشن.
امید به خدا. سپاسگزارم. روزتون خوش باشه. خدا حافظ.
قربان محبتتون. خدا نگهدار.
زنده باشید.